الرحمن الرحیم هفته پیش درباره ویرگول که یکی از علائم فصل وصل هست صحبت کردیم. این مقدار در موارد کاربرد و استفاده از این نشانه رو یه مقداری عرض کردم. اشکال بیشتر اشکال این نویسندگان ما، حتی استادان ما، این هست که همین نشانه رو در کاربردش یا افراد دارن یا تفرید. در قدیم میدونید که این نشانه ها اصلا نبود، یعنی ویرگول و این ها نبود، ولی حالا هم که به کار میبرن در غیر معوذ اله در واقع به کار میبرن گاهی، و مشکلتر از همه یاد گرفتن قواعد کاربرد همین نشانه هست. اینی که روش اگه یکمی درنگ بکنیم لازم هست. علت همین هست که اصولاً نشانه های سجایندی و قبلن هم عرض کردم کاربردش، یعنی درست به کاربردنش مستلزم اینه که با ساختمان جمله ما آشنایی کامل داشته باشیم. اگر کسی با ساختمان جمله ها آشنایی نداشته باشه، نمیتواند این رو به طور مکانیکی اینها رو به کار ببره، حتما اشتباه میکنه. در مورد ویرگول به خصوص این امر بیشتر صادق هست، مهمتر هست این مسئله. حالا وقتی که این موارد کاربردشی میگیم، متوجه میشید که چرا این اشکال وجود داره. ویرگول گاهی به جای واو اصل گفتیم به کار میره، یعنی در گفتار ما گاهی مکس میکنیم و به جای این مکس در نوشته ویرگول میذاریم. مثلا وقتی که ردیف میکنیم یه سلسله کلمات رو یا عبارات رو که اینها با همدیگه همپایه هستند، چون واقعات نقشنمای همپایگی است. وقتی که در جمله چند تا عنصر چند تا جز همپایه باشند، اینها رو با واو عطف یا با حروف عطف و یا واو یا چیز دیگه یا به همدیگه مربوط میکنه. مثلا بخواهیم صفتهایی رو نسبت بدیم به یک موصوف، مثلا میگیم که برادر من دانشجوی کوشا، وقت شناس، مؤدب و فرض بفرمایید که تیز هوشیست. خب ما دو کار میتونیم بکنیم، یکی این که این صفات رو به وسیله واو به هم دیگه مربوط بکنیم، عصب بکنیم، یکی هم همینطوری که داریم صحبت میکنیم مکس میکنیم بین اینها، یعنی واو به کار نمیبریم، نمیگیم مثلا دانشجوی مؤدب و دانا و تیزهوش و وقت شناس و فلان و فلان هست، بین اینها مکس قائل میشیم. بنابراین در نوشتن ما به جای واو عطف ویرگول میذاریم که ویرگول نشانی مکس هست. در آخرین لستنا جز اینها رو میگن اجزای همپایه. چرا میگن همپایه؟ برای که اینها همشون در واقع صفت این دانشجو هستن، یعنی در این مقام اینا همپایه هستن. این همپایه ها رو به وسیله یک عدتی، یک به اصطلاح حروف عطفی که اینها نقشنما هستن، یعنی نقشنمای همپایگی هستن، یعنی میرسنن که اینها همپایه هستن، با اینها به هم دیگه مربوط میکنن. مثلا میگن کوشا و وقت شناس و معدل و تیزهوش. ولی گاهی اینا که تعدادش زیاد میشه، برای این که این و رو تکرار نکنند، در گفتار نقص میکنن، میگن برادر من دانشوی کوشا وقت شناس معدل و تیزهوشیست. حتی آخریش ممکنه با نقص بگن تیزهوشیست. بله، حالا همین رو عرض میخواد میکنم که به جای اون مست ما ویرگول میذاریم. در آخر دو سلیقه هست، یکی این که دیگه ویرگول رو حذف میکنن و رو جاش میذارن، یکی این که نه، بعضی هستن که حتی در زبانهای خارجی هم همینطور، در انگلیسی قبل از و هم حتی ویرگول میذارن. اون البته دلیلی داره، برای که بعضی اوقات این دوتا یه واحد رو تشکیل ممکنه بده و بعد این واو در واقع خلط میشه، اشتباه میشه. یعنی اگر این دوتا یه واحد رو تشکیل بده، این ویرگول دیگه لازم نیست. ولی اگر یک واحد رو تشکیل نده، این بذاریم، معلوم میشه که این دوتا اصلا دیگه جداست، یک واحد رو تشکیل نمیده. اینه که خیلی ها میگن که ویرگول هم میزنیم، ولی اینجا در دستور عملی که در این آیین‌نامه انتشاراتی داده، در این شیوه نامه آخری رو دیگه میگه ویرگول نذارید. این یک مثال. ولی ممکنه که این چیزایی که همپایه هست لازم نیست که حتما صفت باشه، ممکنه چند جمله باشن که اینها همپایه باشن، چون جمله های همپایه هم داریم، جمله هایی که همپایه هستن به هم عطف میشن. مثلا ببینید اینها چند تا جمله است، هر کدوم یک جمله است. دیروز مدرسه رفتن، دیروز درس تازه گرفتن، دیروز با دوستانم بازی کردن، دیروز مشقم رو با معلم ارائه کردن، یعنی نشون دادن. چند جمله است. مثلا این جمله ها هیچ کدوم پیرون دیگری نیست، هر کدوم در خودش استقلال داره، یعنی جمله های همپایه هستن. اینها اینه که بین اینها یا ممکنه واو بذاریم یا ممکنه ویرگول بذاریم. چون اینها تعداد زیاد هست، مثلا ارائه کردم و سرانجام مثلا به خانه بازگشت، مثلا این آخریش رو واو بذاریم. بنابراین این همپایگی لازم نیست که بین چند تا صفت باشه یا چند تا اسم باشه، یا مثلا فرض کنید که چند تا فاعل داشته باشیم برای یک فعل، یا چند تا فعل داشته باشیم برای یک فاعل. جمله هم ممکنه که، یعنی فعل که باشه جمله هم هست، جمله ها هم ممکنه همپایه باشن. یه وقت هست که بنابراین بین اجزای همپایه اگر چون چه ما نقش نمای همپایگی نداشته باشیم به جاش بیرون میذاریم که علامت همون مکس هست بین اجزای همپایه در عبارات یکی از کاربردهاش است. همپایه از نظر نحوی است، یعنی وقتی که اینها نقش نحویشون یکسان بود همپایه میشن. مثلا در اونجا که گفتیم صفت بودن، همین اون کلمات صفت بودن برای یک اسم، برای یک موصوف. یا در اینجا شما ببینید که جمله های مرکب دو جور هستن، یعنی جمله یا بسیط یا مرکب. اولا جمله بسیط که خب معلومه، مثلا علی آمد، حسن رفت، این جمله بسیط درسته. ولی حسن رفت و حسین آمد درسته؟ این یک جمله مرکب هست درسته، جمله مرکب هست. ولی هر کدوم از اینها این جمله ها برای خودش استقلال داره، یعنی اینطور نیست که این درجه یک باشه این درجه دو، این اصلی باشه این فرعی، اینطوری نیست. یعنی اینها دوتا همپایگی دارن و این واو نشون میده که اینها دوتا همپایی هستن. یا یعنی مثلا دیدی یا ندیدی، حسن را دیدی یا ندیدی، این دو جمله حسن را دیدی حسن را ندیدی همپایه هستن. یعنی هیچ کدوم نسبت به دیگری اصلیت ندارن که یکی اصل باشه یکی فرع، هر دو جمله مستقل هستن. ولی این یا نقش نمای همپایگی است، یعنی این یا نشون میده به ما که این و این جمله و این جمله با هم دیگه همپایه هستن. ولی اگر به این صورت باشه،
نقش نما
نقش نما در جمله، در هر جمله سه حالت ممکنه اتفاق بیفته. نقش نما وقتی میگه این نقش نحوی رو نشان میده، سه حالت ممکنه اتفاق بیفته. این نقش نحویه هر وقتی میگیم نقش نحوی یعنی ارتباط اجزای جمله با هم، فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، تمیز. نقش نحوی رو سه چیز ممکنه نشون بده، یکی خود اصلا خود این کلمه، خود کلمه نقش خودش نشون میده، یکی جای کلمه، یعنی کجا قرار بگیره، اول دوم کجا قرار بگیره، یکی جای کلمه، یکی هم با نقش نما نقش کلمه نشون داده میشه. این رو هم دید خود کلمه که میگیم، مثلا فرض کنید که میگیم که این یاد گرفتن خودش بدون هیچ بدون چیزی که ما رو دلالت کنه به نقشش، خودش نقش خودش نشون میده. چرا؟ برای اینکه این هم مبتدا است هم خبر، یعنی من یاد گرفتم درسته، یعنی گزارانه ها با هم در یاد گرفتن هست، یعنی این جزء اصلی جمله است، جزء یعنی اون عنصر اصلی جمله خودش نقش خودش رو نشون میده. یا مثلا در اینجا این درس را اینو میگم که هنوز نخوندم، نخوندن خودش نقش خودش رو نشون میده. خود این صیغه فعلی معلوم میکنه که این نهاد گذار است. درسته؟ این هنوز خودش نقش خودش رو نشون میده. یعنی این قید خودش نقش خودش رو نشون میده. لازم نیست چیزی نقش ایران نشون بده. اینه که جاش مهم نیست. اینم جاش مهم نیست. مثلا شما اگر در شعر بگید نخوندم این درس را هنوز، باز همین معنی رو داره. یا بگید این درس را نخوندم هنوز، باز همون معنی رو داره. یا بگید که هنوز نخوندم این درس را، باز همون معنی رو داره. یعنی جاش فرق، شما جا به جا بکنید نقشش عوض نمیشه. این درست فهمیدین؟ خب بنابراین بعضی از اجزای جمله هستن که خودشون نقش خودشون رو تعیین میکنن. هیچ احتیاجی ندارن نه به این که جای معینی داشته باشن تا نقششون تعیین بشه، نه به این که یک چیز دیگری نقش اونها رو تعیین کنه. خودشون نقش خودشون رو تعیین میکنن. ولی بعضی کلمات هستن که نه، جاشون نقششون رو تعیین میکنه در بعضی از جمله ها. مثلا یه مثال هم که میگیم اتومبیل راننده دارد. اگر جای اینها رو عوض کنیم میشه راننده اتومبیل دارد. در اینجا اتومبیل فاعل دارده، درسته؟ ولی در اینجا چی؟ اتومبیل مفعوله. در اینجا راننده مفعوله، ولی در اینجا اتومبیل مفعوله. این راننده دارد. کی دارد؟ راننده. اینجا کی دارد؟ اتومبیل. چرا دارد؟ اینجا راننده. چرا دارد؟ اتومبیل. بنابراین جای اینها که تغییر کرد نقششون چه شد؟ عوض شد. این فاعل شد مفعول، مفعول شد فاعل. بنابراین در اینجا ترتیب نشون میده نقش رو. ولی یه وقت هست که یک کلمه دیگری نقش رو نشون میده. اگر این از رو شما بردارید میشه که این کتاب را حسن گرفتم، معنی نداره. نقش حسن معلوم نشده در اینجا. نقش حسن چی معلوم میکنه؟ از معلوم میکنه نقششو. این نقش مفعولی حسن رو همون در عربی مثلا فی داریم، علا داریم، اینها نقش رو تعیین میکنند. بنابراین بعضی کلمات هست که خودشون نمیتونن نقش خودشون تعیین کنند. جاشون هم نمیتونه نقش اینا رو تعیین کنه. بس یک کلمه دیگری که اون کلمه رو میگیم نقش نما. یعنی این کلمه ای که نقش از جای دیگر رو تعیین میکنه بهش میگیم نقش نما. اینجا از چیه؟ نقش نماست. نقش چی رو تعیین کرده؟ نقش حسن رو تعیین کرده. این میگه نقش نما. حالا ما در جملات در همون جملاتی که معطوف به هم هستن نقش نما داریم. نقش نمای ما ممکنه واو باشه، ممکنه یا باشه، ممکنه هم باشه، چیزهای مختلف هست. نقش نمای همپایگی است. هم این را خواندم هم اون را. مثلا هم این را خواندم هم آن را. این در واقع دو جمله است، درسته؟ هم این را خوندم هم آن را خوندم. البته خوندم در اینجا به قرینه حذف شده، یا میشه حتی نوشت هم آن را خوندم. در اینجا نقش نمای همپایگی هم یعنی این دوتا با هم نقش نمای همپایگی است. بله. یا بیا یا برو. یا نقشنمای همپایگی است. یا خود یا نقشنمای همپایگی است. اینا نقشنمای همپایگی هستند. ولی همیشه جملات مرکب مرکب از جملات همپایه نیستن، بلکه گاهی جملات مرکب یک جمله در اونها اصلی است و بقیه فرعی. مثلا این یه جمله است، یعنی پیامات اینجا تمام میشه، ولی این جمله مرکبه، این از چند جمله تشکیل شده. خود این جمله مرکب از چند جمله ساده تشکیل شده. کاری که با عجله انجام گیرد نتیجه مطلوب ندارد. کاری با عجله انجام گیرد نتیجه مطلوب ندارد. دو تا فعل داره، دو تا جمله داره. منتها این دو جمله با همدیگه چی هستن؟ مربوط هستن. این مثل اون جمله ها نیستن که هر کدوم در خودشون استقلال داشته باشن. یک جمله در اینجا پایه است، یک جمله پیرو اون جمله دیگه است، یعنی پایه و پیرو، یعنی جملات طبعی هستن، یکی تابع دیگری است. کدوم یکی پایه است؟ بله؟ نه، هر کدوم نمیتونه. نتیجه مطلوب ندارد، نتیجه مطلوب ندارد. پایسه پیام اصلی ما اینه، کار کار نتیجه مطلوب ندارد. منتها چجور کار؟ کاری که با عجله انجام گیرد، یعنی در اینجا هر کاری نیست، بلکه کاری که با عجله انجام گیرد نتیجه مطلوب ندارد. چرا میگیم این پایه است، این پیروه؟ برای که اولا از نظر معنایی پیام اصلی ما اینه. ما هم میگیم یک کاری، حالا اون کار یه صفتی داره، یک کاری هست که نتیجه مطلوب نداره، این میخوایم بگیم. ولی از نظر سوری هم ما میتونیم تشخیص بدیم. در اینجا ببینید، ما یکی از این جمله ها رو میتونیم تعبیر کنیم، یعنی از صورت جمله خارج کنیم. اینجا کاری که با عجله انجام گیرد میتونیم بگیم که کار با عجله نتیجه مطلوب ندارد. یعنی این جمله رو از صورت جمله بیرون آوردیم، به صورت صفت در آوردیم، کار با عجله. درسته؟ کار با عجله نتیجه مطلوب ندارد. بنابراین چون این دوتا رو برای اینکه با جمله کامل اشتباه نشه، یه اصطلاح براش درست کردن، گفتن این فراکرده. یعنی اینها، این جمله مرکب از دو فراکرد مرکب هست. یکی از اینها فراکرد پایه است که این باشه، یکی فراکرد پیرو هست که اون یکی باشه. فراکرد پیرو رو میشه تعبیر کرد، میشه هم به اسم تعبیر کرد، گاهی میشه به غیب تعبیر کرد، گاهی میشه به وصف تعبیر کرد. حالا من برای هر کدوم اینها مثالی ذکر میکنم. بله، فراکرد وجه تصمیه برای ذکر نکردن، کرد از همون عمل فعله به اصطلاح، چون در حال هر جمله داره یک فعلی هست. اینی که از ساختن این فراکرد رو ساختن، ببین در قدیم بهش میگفتن جمله طبعی و جمله اصلی، الان میگن پیرو و پایه، فراکرد پیرو و فراکرد پایه. والا معنیش الان همینه، یعنی جمله‌ای که از اجزای جمله مرکب هست، جمله اصلی این جمله بسیط نیست.
از پیرو میشه
بله؟
اگه منظور به تبعیتش هست از پیرو
نه برای فراکرد پیرو میفرد یعنی فرق این جمعه که استقل نیست در واقع استقلال نداره یه جمعه بسیط داریم که مستقله یه فراکرد داریم که مستقل نیست در چیز در انگلیسی اگر آشنا باشید بهش کلوز میگن کلوز بند هم چیز کردن ایرو ترجمه کردن به بند بند طبیعی بند اصلی حالا گفتیم که این جمله های پیرو حالا شما جمله بگید اصلا جمله پیرو جمله پایه جمله های پیرو گفتیم تعویل میشه ولی جمله پایه تعویل نمیشه جمله پیرو گفتیم گاهی به اسم تعویل میشه مثلا شنیدم که او به سفر می رود در اینجا کدوم جمله پایه است؟ کدوم بناخره؟
شنیدم
یه چیزی رو شنیدم این پیام اصلی ما اینه یه چیزی رو شنیدم حالا این چیز چی هست؟ کار نمیریم یه چیزی رو شنیدم دیگه مثلا چرا ما میگیم نظر سوری هم ما فقط این یکی رو میتونیم تعبیر کنیم اینو دیگه به سفر رفتن او را شنیدم یعنی این را از صورت جمله نمیتونیم خارج کنیم فقط این یکی رو میتونیم از صورت جمله خارج کنیم یعنی به سفر رفتن او دیگه جمله نیست یه گروه یه عبارت ولی جمله نیست ولی شنیدن همه جمله است بنابراین ما اون چیزی که تعبیر میتونیم بکنیم اون پیرو هست یا اونی که نمیتونیم تعبیر کنیم اما به سفر رفتن اون چیه؟ یک عبارت اسمی است دیگه یک گروه اسمی است اسمه در واقع مثل که بگیم که بله خبر رو باشون مثلا شنیدم که او به سفر می رود بعضی وقت وقتی که این به اصطلاح عبارت اسمی یا چیزی که در واقع تعبیر به اسم میشه این وقتی که دراز میشه یه رو میگن به صورت جمله در میارن نمیگن به سفر رفتن او را شنیدم میگن شنیدم که او به سفر می رود گاهی تعبیر به صفت میشه این اون جمله پیرو تعبیر به صفت میشه مثلا این که از خدا میترسد از خلق نمیترسد جمله پایه خوده جمله پیرو خوده از خلق نمیترسد چرا؟ برای که اونی که ما میتونیم تعبیر کنیم چیه؟ از خدا ترس یعنی مرد از خدا ترس یا انسان از خدا ترس از خلق نمیترسد یعنی این یکی رو این از خلق نمیترسد رو نمیتونیم از صورت جمله خارج کنیم ولی این یکی رو میتونیم از صورت جمله خارج کنیم بنابراین این میشه پایه اون یکی میشه پیرو شما میبینید که از خدا ترس یه صفت رو دیگه تعبیر کردیم به صفت گاهی هم تعبیر میشه به امید برای این صفت یه مثال دیگه بزنیم برای اینکه روشن‌تر بشه Thank you. حکیمی که با جهال در افتاد توقع عزت نداره. من این جزوتون هم اگه ببینید هست. خب در اینجا جلوی پای کدومه؟ توقع عزت ندارد. حکیمی در افتند با جهال این چه دو صورت در بیاره؟ که در افتند با جهال میشه چی؟ صفت حکیم. درسته؟ گاهی هم تعبیر به غیر میشه که خیلی زیاد هست این، یعنی عبارت جمله غیبی در واقع. اینها رو بعد مثالش در اینجا باز جلوی پای ما کدومی؟ زیان نمیبری یا زیان نمی کنی. اگر از راه اعتدال در پیش گیری میشه جلوی چی؟ پیرو. به چه تعبیر میشه؟ به قید، قید شرط دیگه. یعنی در صورت در پیش گرفتن راه اعتدال زیان نمی کنی، به شرط، به شرط در پیش گرفتن راه اعتدال ضرر نمی کنی. نه بله اونش مهم نیست مفصل کرد بشه نشه، ولی بذارید که کدوم میشه از صورت جمله خارج کرد، کدوم نمیشه از صورت جمله خارج کرد. فقط این میشه. برای همین هم هست که به این صورت در میارن، یعنی اگر به صورت جمله پای و پله در میارن به خاطر این که خیلی دراز میشه، این که راحت تر کنم کار بخواید. این غیب ممکنه که دلالت های مختلف داشته باشه، چون که در غیب دلالت های مختلف هست. ممکنه شرط باشه، ممکنه تردید باشه، ممکنه غیب علت باشه، انواع اقسام غیب نتیجه باشه، همه انواع غیب ممکنه باشه، دلالت های مختلف که در غیب هست. اینجا شرط. یه مثال دیگه هم بزنیم که در کتابتون هم شروع کنم باشه. زیرا که و حتماً موفق خواهد شد زیرا که سخت در کار خود میکوشد. یعنی روز جلوی پایی کدومه؟ موفق خواهد شد. برای که اینه که تعبیر میشه به علت سخت در کار خود کوشیدن ما حتماً موفق یا به علت سخت کوشی. یعنی این ما میتونیم از صورت جمله خارج کنیم. اینجا غیب قیده چیه؟ علته. یه جمله است ولی در واقع جای قید رو گرفته، این قید علته. اینه که در انگلیسی هم اینها رو اسم گذاشتن، مثلا این قید رو adverbial clause اسم گذاشتن. adverb یعنی قید، adverbial clause میگه، یا صفت رو adjective clause اسم گذاشتن.
جمله پایین نمیشه تغییر داد،
یعنی نمیشه از صورت جمله خارج کرد. بله
چطور نمیشه؟ مثلا
میشه گفت که زیان نکردن در گروه راه افتادن
شما ساخت جمله رو کلی عوض کردید. یعنی نه من یه منظور خب در اونجا شما یه جمله دیگه دارید، تو دیگه نرسی برو تحلیل کنید، شما یه جمله دیگه ای در اونجا دارید. بله منظور همه جمله میشه بسند، ولی اگر بخواهید همین ساخت رو در واقع چیز کنید، حفظ کنید، بایستی کدوم رو تغییر بدید؟ اون جمله پایه رو، یعنی اونی که تعبیر میشه. گفتم تعبیر میکنید به صفت یا تعبیر میکنید به غیب یا تعبیر میکنید به اسم، اون جمله پیرو هست. بله یک منظور میشه به انواع اصلا عبارات گفت، ولی ما نمیخواییم این کار بکنیم که ما اون عبارت رو تحلیل میکنیم. اون عبارت یه تحلیل دیگه میداره، تحلیل دستوری دیگه میداره، این عبارت یه تحلیل دستوری دیگه داره. اما منظور من در اینجا این بود که در اینجا چه چیزی نشان میده، که چه عنصری در این عبارت نشون میده که این جمله پیرو این جمله هست، یا در اینجا یک رابطه پای پیرو وجود داره. یه چیزی رو نشون بده این رو، همونطور که در اینجا یه چیزی نشون میداد که این دو جمله هم پای هستن، در اینجا هم باید یک عنصری از این عبارت نشون بده که دو تا جمله داریم که اینها پای رابطه پایی و پیروی دارن، یعنی رابطه تلعی دارن با هم. این رابطه تلعی رو چی نشون میده؟ زیرا که این میشه نقش نما، زیرا که ما میگیم حرف ربط، حرف ربط یکی از نقش نما هاست، نقش نما ها مختلف هست، یکی از نقش نما ها زیرا که هست، این چیه حرف ربط. یا در اینجا نقش نما ما حرف عطف بود و یا در اینجا حرف ربط، مثلا همون اگر که اونجا گفتیم اگر راه اعتدال در پیش گیری زیان نمیبری، دو تا جمله داریم، راه اعتدال در پیش گیری زیان نمیبری، این دو تا جمله. این دو جمله اگر چونجا اگر اینها رو به هم دیگه لحیم نکنیم، یه کن زبونه چیه که به هم دیگه مربوط میشن، اون همون نقش نماست، حرف ربطه، حرف ربط زیرا که اگر یا چیزای دیگه. یا اونجا که میگیم آن که از خدا میترسد از خلق میترسد، که در اونجا چی هست؟ نقش نماست. یا اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چی گرفتی، در اینجا چی؟ اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چی گرفتی، اینجا چی هست نقش نما؟ نه، دیار مشرق و مغرب به چی گرفتی خب یک جمله است، اسکندر رومی را پرسیدن این یک جمله، این دو جمله رو چه به هم دیگه مربوط میکنه؟
از اینکه
حد
شده، از
اسکندر
من
نه را بزاری از آمده که حد شده، اسکندر رومی را پرسیدن چه دیار مشرق و مغرب به چی گرفتی، منطقه جایی که چی آمده؟ مکس آمده، مکس آمده، اون مکس، اون مکسی که میکنیم خودش نقش نماست، یعنی رابطه بین این دو جمله رو نشون میده. و همچنین آهنگ این دو جمله، اسکندر رومی را پرسیدن دیار مشرق و مغرب به چه گرفت، نه چیزی نمیذاریم اصلا، بله پرسیدن دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی، برای چه؟ برای این که چرا نمیذاریم در اینجا، اون علت دیگه داره. ما قبلا گفتیم، یعنی در جلسه قبل گفتیم که بین اجزای اصلی جمله هیچ وقت فاصله ما نمیندازیم با ویرگول یا با هیچ نشانه‌ای، بین اجزای اصلی جمله، اجزای اصلی جمله مثل که هفته پیش عرض کردن که جمله ممکن سه جزئی باشه، ممکن دو جزئی باشه، ممکن چهار جزئی باشه. این جمله چون فعلش متعدی است سه جزئی است، یعنی فعل داره، فاعل داره با مفعول صریح، سه جزئی است. یعنی کوتاه‌ترین جمله سه جزئی است. وقتی که ما میگیم این مطلب را از او پرسیدن، بین اینها نبایستی هیچ فاصله ایجاد بکنیم، برای اینکه همه اجزای اصلی جمله هستن. این مطلب یه گروه اسمی است که چی است؟ فاعله، چیز مفعوله، را داره. این مطلب را از او پرسیدن، البته از او دیگه جزء اجزای اصلی جمله نیست، میشه حذفش کرد. این مطلب را پرسیدند، ولی به هر حال بین این اجزای اصلی جمله ما هیچ وقت چیز فاصله نمیندازیم. در اونجا هم در واقع اون جمله که میگه که اسکندر رومی را پرسیدن دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی، چی را پرسیدن؟ این به جای مطلب چه آمده؟ دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ یعنی یک جمله آمده. بنابراین ما نبایستی بین این اجزا در حکم همین مفعول صریح، بین مفعول صریح و فاعل فعل نبایستی ما هیچ گونه فاصله بیندازیم، این که لزومی نداره. حالا هفته پیش ما گفتیم که در این جمله های
حتی به نقطه هم نمی کرد.
چرا؟ اگر بخواهید می تونید به نقطه بگذارید، یعنی پرسیدن دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی، بهتره به نظر من نذاریم، برای که این در حکم همون مفعول صریح هست. چرا ما دو نقطه بذاریم؟ مگر اینکه خیلی دراز باشه، یعنی اصلا اون چیزی که ازش پرسیدن یکی دو تا مطلب نباشه، خیلی باشه، اون وقت برای اینکه ساختمان جمله روشن باشه دو تا نقطه میذاریم و همه رو ردیف میکنن که اونا همپایی میشن با هم. مثلا دیار مشروع مغرب به چه گرفتی؟ چگونه رجال خود را انتخاب کردی؟ چی کار کردی؟ همه رو بخواییم ردیف کنیم، اون وقت دو تا نقطه بذاریم. خب ولی این فقط بیاد احتیاج به دو نقطه نیست. دو نقطه معمولا وقتی هست که شما یه سلسله به اصطلاح اجزا رو ردیف میکنید پای سر هم که دو نقطه رو همه بعدا راجع به نقطه صحبت میکنیم. در اینجا احتیاجی نیست، ولی مثلا او حتما موفق خواهد شد زیرا که سخت در کار خود میکوشد، معمولا بین در جمله های مرکب پایه و پیرو، اگر پیرو جمله قیدی باشه یه با ویرگول یگان می کند، جمله قیدی باشه. چرا؟ در اینکه در یک جمله قید رو شما می توانید حذف کنید، جز اجزای جمله اصلی جمله نیست. ولی اگر تعویل به اسم بشه یا تعویل به صفت بشه، معمولا ویرگول نمی زارند، دیگه احتیاج نیست ویرگول. مثلا شنیدم که او به صفت می رود، دیگه در اینجا بعد از شنیدن ویرگول نمیذارن. ولی این حتما موفق خواهد شد زیرا که سخت در کار خود میکوشد، چون اینجا جمله پیرو، جمله طبیعی تعبیل به قید میشه، اینجا میتونیم ما ویرگول بذاریم و ویرگول بذاریم اشکال نداره. بنابراین خواهد شد، این حتما موفق خواهد شد ویرگول زیرا که فلان. ولی اگر این جمله قیدی کوتاه باشه، این وقت بازم ویرگول نظرین بهتره. مثلا اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی، اینجا خب جمله دو سه جمله مرکب داریم که این دو سه جمله مرکب همپایه هستن. دو سه جمله مرکب هستن همپایه، با واو که نشانه همپایگیست به هم دیگه عطف شدن. ولی هر کدوم از این جمله های مرکب یه جمله پایه دارن یه جمله پیره دیگه. مثلا اگر رفتی بردی، بردی چیه؟ پایه است. اگر رفتی پیرو، رفتی پیرو. اگر نقشنمای پیرو پایه. اگر خفتی مردی، مردی میشه پایه، خفتی میشه پیرو، اگرش هم میشه نقشنمای پیرو پایه. درست؟ در اینجا چون جمله غید این تعبیر میشه به غید شرط، اگر رفتی، یعنی در صورت رفتن بردی و در صورت یا به شرط رفتن بردی و به شرط خفتن مرد. خب این پس تعبیر شد به غیر شرط، ولی چون جمله کوتاه هست با اینکه این تعبیر به غیر شرط شده ویرگول نمیذاریم، اگر دراز بود ویرگول میذاشتیم. خب اما این در واقع مشکل در این جای چیز استعمال ویرگول هست یا یک جز از جمله پایه رو، این جمله سله در واقع هست. جمله سله یه جمله ای که دارای سله هست یه جمله خاصی هست. من اینجا یک شاهی رو مثال میزنم که ببینید که یک فرقی با این جمله هایی که تا به حال مثال زدیم داره. جمله ای که به اصطلاح جمله پیرهش جمله سله هست. یک مثال بگم برای شما که کاری که با عجله انجام گیرد نتیجه مطلوب ندارد. در اونجا ما در واقع یه جمله سله داریم، وقتی میگیم کاری که با عجله انجام گیرد نتیجه مطلوب ندارد، این جمله جمله صله است. این چه که موصوله، مثل الذی، التی، التانه، الذانه، چیز دیگه که در عربی هست، در فارسی دیگه صرف که نمیشه، اما شما کس که موصول بهش میگن. این جمله صله است، همون جمله پیرو، یکی از اقسام جمله پیرو جمله صله است. این که موصوله، سرواره که موصول نقشنمای پیرو پای است. منتها ببینید در اینجا کار نتیجه مطلوب ندارد. این کار مال کدوم جمله است؟ مال جمله پای است. این وصف یکی از اجزای جمله پای است. این جمله سله وصف از در واقع فاعلش رو، یعنی مسند الیهش رو وصف میکنه. ممکنه یه وقتی مسندش رو وصف کنه. مثلا ببین که این کار نتیجه ای را که انتظار میرفت نداد. این کار نتیجه نداد، این جمله اصلی ماست، درسته؟ جمله پایه ماست. یکی از اجزای این جمله نتیجه است. این نتیجه رو وصف کرده، نتیجه ای که انتظار میرفت. بنابراین این میشه جمله سله، این میشه موصول. منتها این جمله سله وصف چی است؟ وصف نتیجه است. در اینجا که با عجله انجام گیرد وصف کار بود، در اینجا وصف نتیجه است.
این یکی از اجزای اصلی جمله ما رو، جمله پایی ما رو چی کرده؟ وصف کرده.
صفت
نمیتونه باشه؟ صفت دیگه، در واقع صفته، صله همه صفته، وصف میکنه. حالا این وصفی که میکنه یا محدود کننده است، بهش میگیم تهدیدی. یعنی اگر بردارین پیام مختل میشه، چون تعیین میکنه، تعیین کننده است، محدود کننده است. یا غیر تهدیدی، یعنی اگر بردارین هم طور میشه، پیام همون پیامه، فرق میکنه. من برای هر کدوم یه مثال زدم، باز هم یه مثال میارن که متوجه بشن. این حالی که میگم برای این که کاربرد ویرگول به دانستن اینها احتیاج داره. یعنی شما اگه اینها رو ندونید نمیدونید که کجا رسید ویرگول رو به کار ببرید، کجا نوشته ببرید. مثلا در مورد غیر تهدیدی که آسان‌تر هست بگیم اول. مثلا شهر تهران که جمعیتش به سرعت از زایش می آمد، مشکلات ترافیکی روزافزون دارد. جمله اصلی ما چیه؟ شهر تهران مشکلات و ترافیکی روزافزون دارد. اگر شما این جمله را ازش حس کنید که جمعیتش به سرعت افزایش می‌یابد، باز پیام ما سریعش هست، محفوظه. به هر حال شهر تهران مشکلات ترافیکی روزافزونی دارد، یعنی این شما می‌تونید حس کنید، باز پیام مختل نمیشه. یعنی این وصف که جمعیتش به سرعت افزایش می‌یابد شهر تهران رو محدود نمی‌کنه. یعنی اگر این وصف نباشه شهر تهران باز شهر تهران، اگر جمعیتش هم به صورت افزایش نیابه باز شهر تهران، شهر تهران نمیشه شهر تبریز که. بنابراین این وصف محدود کننده نیست. این جمله پیرو که اینجا آمده محدود کننده، چون محدود کننده نیست، دیگه دست ویرگول میذاریم. یعنی این رو در واقع با این دست ویرگولی که اول آخرش میذاریم جدا میکنیم از برای یه جمله، مثل که یه چیزی هست که زائده، این جدا میکنیم. بله؟ اگر خیلی دراز باشه اون چیز دو تا تیر هم میشه گذاشت، ولی نه، همین ویرگول بذاریم، دو تا ویرگول بذاریم کافیست. نه معترضه نیستیم، نه این معترضه حساب نمیشه.
با اینکه معترضه نیست، اگر طولانی تیره بگذاریم،
اگر توی همی بود اشکال نداره. چرا میگم تیره بذاریم؟ برای این که شما در داخل این ممکنه که اگه طولانی بود ویرگول داشته باشید به علل دیگری، بعد اون ویرگول ها با اینها خلط میشه، از این لحاظه که تیره میذاره.
اون ویرگول اول
بازی نازم نبیده برد؟ نه نه، اینجا هر دو رسی بذاشت شهر تهران. یعنی در واقع این دوتا ویرگول به شما میگه که دین این دو ویرگول هرچه آمده میشه حسش کنه. اصلا شهر تهران مشکلات ترافیکی روز حفظ میدارد، نه برای خواننده اینطور. یعنی ساختمان رو نشون میده به خواننده، ساختمان جمله رو میفهمی که کجاش حس کرده نیست یا برداشته نیست، یا مثلا بخواد بفهمه که شهر تهران بایستی به کجا مربوط بشه، بدونه که به اینجا نیست مربوط بشه. گاهی هست که خانمه نمیدونه که این مبتدا خبرش کجا میاد. اینا همه فاصله انداخته بین مبتدا و خبر. یعنی وقتی که این به دوست ویرگول باشه یا بعضی وقت به دوست خط باشه، اون وقت این در واقع مشخص میشه، متمایز میشه، مبتدا به خبر نزدیک میشه. خب یا مثلا یک مثال دیگه از غیر تهدیدی بزنیم. اینها رو میگم برای این که خب علاوه بر این مسئله علایم سجاوندی این مسائل دستوری هم مطرح میشه که مفید هست. یا این جمله جمعی پایش کدومه؟ نصیحت پدر باید با حسن قبول تلقی شد. این جمعی پای است. بعد با این جمعی ما پدر رو لاسف کردیم. نصیحت پدر که خیرخواه فرزند است. اگر این رو برداریم پدر همون پدر دیگه فاهم نکردی که. بنابراین این جمعی جمله پیره، این جمله رسمی، جمله تهدیدی نیست، محدود نمی کنه، غیر تهدیدی است، بین دو ویرگول قرار می گیره. اما تهدیدی همون که گفتیم کاری که به عجل انجام گیرد نتیجه مطلوب ندارد. این هر کاری نیست. اگه شما بردارید بگید کار نتیجه مطلوب ندارد، این درست نیست. یعنی با پیام شما ممکنه شما این پیام رو داشته باشید کار نتیجه مطلوب نداره. آدم های تنبل مثل این اصلا کار نتیجه مطلوب نداره، ولی اون پیام دیگه است. در اینجا کاری که با عجله انجام گیرد نتیجه مطلوب ندارد نمیشه دیگه که با عجله انجام گیرد رو حذف کرد، ولی که پیام عوض میشه اصلا دیگه. اینجا کاری که با عجله انجام گیرد کار رو چی میکنه؟ این بس محدودش میکنه، یعنی در مجموعه کارها کار واضح اسمه. یکی کاری که با عجله انجام میگیره، یکی کاری که بدون عجله انجام میگیره، دو قسمه. این در واقع محدود میکنه کار رو، یعنی اون قسمت از کار رو منظور نظر قرار میده که با عجله انجام میگیره. بنابراین این تهدیدیست. در اینجا دیگه دو تا ویرگول ما نمیذاریم دیگه، اینطوری بنویسیم درست نیست. کاری که با عجله انجام گیره اینطوری نمیذاریم، نتیجه مطلوب نداره. این غلطه. بدون ویرگول وایسی باشه. بنابراین نگاه میکنیم ببینید این جمله رسمی که جمله پیرو هست آیا محدود میکنه اون موصوف رو یا محدود میکنه؟ اگه محدود میکرد ویرگول نمیذارید، اگه محدود نکرد ویرگول میذارید، بین دو ویرگول قرار. خب اما بعضی وقتا میشه گفت که کار بردگیه که یه کمی نزدیک به امین هست. وقتی هست که اینجا مثال زده انوشیروان پادشاه ساسانی نزدیکیان رو برانداخت، در اینجا در واقع پادشاه ساسانی بدل انوشیروانه، یعنی همنشینه، در واقع اسم همنشین بایش کنیستن، همنشین انوشیروانه، یعنی انوشیروان همون پادشاه ساسانی است، پادشاه ساسانی همون انوشیروانه. بنابراین در اینجا هم بین دو ویرگول قرار بگیم، به طوری که اگه شما بزنید هیچ اشکالی ایجاد نمیشه. انوشیروان پادشاه ساسانی چی گفتی؟ و مزدکیان را برانداخت. در اینجا شما اگر این رو حس کنید پیام به حال خودش محفوظه، انوشیروان نزدکیان را برانداخت. بنابراین در این رو مواقع هم که در واقع بدل هست، مثلا سعدی شاعر شیراز غزلیات خوبی سرود، سعدی شاعر شیراز بدل چی از سعدی است؟ بینید دو ویرگول قرار میدید رو بلی که میتونید این رو حس کنید. پادشاه ساسانی انوشیروان بین دو ویرگول برده، ولی معمولا اینطوری میگن البته فصیح تره. یا مثلا در همینجا ما نمایندگان ملت به این قرآن مجید سوگند یاد میکنیم، ما نمایندگان ملت، نمایندگان ملت رو بحث کنیم میشه ما به این قرآن مجید سوگند یاد میکنیم. نقلی این نمایندگان ملت بدل از چی هست؟ از ماست. مثلا
معشوق حقیقی الله،
نه دیگه چه توی پرانته بذارید، همون با ویرگول بذارید بهتره. پرانته کاربردش اینجا نیست، جای دیگه است. بعد از منادا هم ویرگول میارن. مثلا میگه مثال زده آقای رئیس، اجازه همه دقیقه گزارش رو بذار. آقای رئیس مناداست دیگه، حرف ندا نداره ولی همون آهنگ نشون میده که مناداست، ویرگول میذارن. یا حتی در نامه الان ما در نامه چیزی میسیم مثلا برادر عزیز، ولی فرنگی ها ویرگول میذارن، ما نه، ما چیزی نمیذاریم، ما میریم رو سطر. یا هموطنان دوستان برادران به من گوش فرادهید، پشتر هر کدومی از اینها یه ویرگول میذاریم، برای که نقص هم داره دیگه، هموطنان دوستان برادران، بعد از منادا ویرگول میذاریم. میگه که هر را کلماتی از یک نوع دستوری یا همپایه جفت جفت با هم آیند، از یک نوع دستوری مثلا اسمن یا صفتن یا قیدن. میگه شب و روز تنها یا در جمع آشکارا و نهان ذکر خدا میکرد. همه اینها چیه؟ هم قیدن. شب و روز تنها یا در جمع آشکارا و نهان و جفت جفت هم آمده. ببینید همه اینها همپایه هستن، یعنی همه اینها یک نقشه دستوری دارن در جمله، غیرم دیگه همین نقیدن. تنها یا در جمع آشکارا و نهان ذکر خدا میکرد. در واقع این جمله اصلی ما، این جزء اصلی جمله ما ذکر خدا میکرد دیگه، درسته؟ اینها دیگه قید شب و روز، قید چیه؟ قید زمان. تنها یا در جمع قید بله حالت میشه گفت، در حالت تنهایی یا در جمع. آشکارا و نهان قید کیفیته، یه همین اینا قیدن، منطقه دلالت های مختلف دارن. اینها رو خود این شب و روز که در جمع و عصب به هم دیگه مربوط شده ویرگول نمیخواد. تنها یا در جمع این یا چیه؟ یا نقشنمای همپایگی است دیگه، این آمده دیگه ویرگول نمیخواد. آشکارا و نهان جا و آمده دیگه ویرگول نمیخواد. ولی بین این جفت ها ما ویرگول میذاریم، چون که در گفته هم یه مکسی داریم بین هر کدوم از ما. بله اینا هم پایه هستن دیگه، مثل همون همونی که گفتیم. بله منطقه اینا در واقع تفصیلش هست، اون اجمالش بوده این تفصیلش. بله اینجا همه به همپایی میشه، اینجا همه غیب هستن دیگه، غیب های همپایی هستن برای ذکر کردن. اینجا البته ذکر خدا میکرد، یعنی خدا را ذکر میکرد، چون در فارسی این خدا را یاد میکرد. گاهی این را در واقع جانشین کسری اضافه میشه، مثلا او را دل پریشان شد، یعنی دل او پریشان شد. را رای فک اضافه است بهش میگن، او را دل پریشان شد، یعنی دل او پریشان شد. اینجا همینطور خدا را ذکر میکرد، یعنی ذکر خدا میکرد، خدا را ذکر، ذکر خدا، او را دل، دل او. در فارسی بخصوص در شعر یا در نثرهایی که جنبی ادبی و شاعرانه داره این ساختمان رو به کار میبرن، یعنی به جای هم به کار میره، اضافه صورت اضافه به کار میره، یا فک اضافه میشه در راه. دیگر از مدارد کار بودش، بعد از یک فراز قیدی که اینجا گفته، مقصود همین گروه قیدیست اینجا، نه جمله قیدی، یعنی عبارت قیدی نه جمله که فعل داشته باشه، که گفتیم در جمله پایه و پیرو ممکنه که جمله پیرو تعبیر به قید بشه، اونجا جمله است. یعنی اینجا فراز که میگه یعنی یک گروه کلمات، یک گروهی از کلمات که جمله نیست، یه عبارت هست. مثلا وقتی که شما میگید این مرد باهوش، این یک کلمه که هست، که این هست، مرد هست، باهوش هم هست، این در واقع یک گروهه، یک فرازه، یک عبارت هست، ولی جمله نیست، چون طور نداره و در لگه اصلا پیامی رو نمیرسونه. بنابراین در اینجا از این میگه یک فراز قیدی، مقصود عبارت قیدیست، گروه قیدیست. بنابراین این دو مثلث با هم مساوی هم، بنابراین که میگه این بنابر این، این یه عبارت گرفته، عبارت قیدی گرفته، بنابراین مثلا این دو مثلث با که نتیجه رو میرسونه، قید نتیجه است، یا قید بله قید نتیجه است، که بعد این گروه اگر چون که قید به صورت بسیط باشه لزومی نداره که بعدش ویرگول بذاریم. مثلا او هنوز نیامد، او هنوز نیامد، این هنوز غیره دیگه، ولی لازم است که پای سرش یا هنوز او نیامد، در اینجا لازم نیست که بعدش ویرگول بذاریم، چون این یه قید بسیطه، یعنی یه عبارت نیست، یه گروه قیدی نیست، ولی در اینجا بنابراین یه گروه قیدیست، چون یه عبارت قیدی نیست، بعدش یک ویرگول میذارن. تعبیر
فراز
در
اینجا میتوانم که درسته که فراز
فراز این رو اختصاص کرده از مقدمه دارت معارف فارسی مصاحب، در اینجا اسم فراز براش گذاشتن. نه به نظر من خوب نیست، بهتر بذاریم گروه قیدی یا عبارت قیدی. دن یا پس از سقوط دولت روم توحش سراسر اروپا رو گرفت، پس از سنت دولت روم این یک قید چی هست؟ زمان دیگه، قید زمانه. مثل بگیم که دیروز تواهر سراسر اروپا رو فرا گرفت، قید زمانه. مثل اگه دیروز بگیم دیگه پرسرش بیرگل نمیذاریم. ولی اگه پس از سنت دولت روم بگیم، چون این یک ادارت قیدیست، گروه قیدیست، بعدش یک بیرگل نمیذاریم. گاهی برای مجازا کردن عبارت معترضه، این عبارت معترضه که گفته شاهدی که آورده در واقع عبارت معترضه نیست، یک عبارت معترضه به یک تعبیر هست، ولی این بیشتر میگه عبارت دعایی، مثل علیه السلام رضی الله عنه، اینها عبارت دعایی هستند. این عبارت دعایی رو میگه که بین دو ویرگول میذاریم، مثلا موسی را علیه السلام گفتند، علیه السلام را بین دو سه ویرگول میذاریم. معترضه اگه باشه بین دو خط میذاریم. بله، علیه السلام به اصطلاح کردن عبارت دعایی، نه معترضه. معترضه در واقع جمله است بیشتر، این عبارت هست، این عبارت دعایی است.
اصلا
بین ویرگول و تیرو و پرانتزیش کدوم نگذاریم؟ بله، با توجه به اصل امساک که امساک هرزه ببینید، اینجا حق داره، برای اینکه بخصوص راه هم که آمده اینجا موسی علیه السلام رو گفتن، اگه بگیم موسی علیه السلام رو گفتن، اونجا علیه السلام پسر موسا میاد، ولی بگیم موسا را علیه السلام گفته هم، ای علیه السلام بهتره که توی دو تا ویرگول حتما بیاد، بین دو ویرگول بیاد. حالتا این هم هست، ولی امده اینه که شما یک دست داشته باشی، یعنی همه جا همین رو قاعد کن، نه اینکه یه جا بین دو ویرگول بیارید، یه جا بین دو خط بیارید، یه جا اصلا هیچی نبیارید، نه این طور نشه. بس یکی از اینها رو اختیار کنید، یا اصلا همه جا این عبارت را خوکاییم، این عبارت خیلی طبیل میشه، علیه الصلاة و السلام مثلا میشه.
نمید کنم که اگر از علایم سایی رو باید استفاده بکنیم برای علیه السلام یا رضی الله عنه،
نه در اینجا توی پرانتز میذاریم، بله مثلا یا اینکه پایسرش یا این میذاریم، یا اینطوری میذاریم صلی الله علیه و علیه رو مثلا اینطوری میذاریم، قدس سر روح رو اینطوری میذاریم، رحمه الله رو اینطوری میذاریم، ولی این هر نه، این هر توی پرانتز میذاریم همیشه، این هر توی پرانتز،
ولی اون که دعاهای تفصیلی رو مثلا تو تیره گذاشته باشیم،
بله اون مفصل باشه تو تیره بذاریم بهتره. گاهی یه چیز دیگه هم هست، معذرت میخوام، گاهی مثلا شما علیهم السلام میگید یا علیهم السلام میگید، اینجا چون به دو نفر برمیگرده یا به چند نفر برمیگرده، این که به همه اینا نشسبیده، که به آخرش چسبیده، این رو بین دو تا ویرگول بیاد بهتره، یعنی هیچ کنون از همه دلخواه نمیشن که چرا به اون یکی چسبیده به من نشسبیده. اینا نه 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 دوبله دیگه نمیذاریم، بله اون نه، اون دوبله اون چیز دیگه است، اون پرانتز در واقع نیست، این علامت نقل قوله که در اینجا نویدش نیست.
بعضی هم اینجا علامت دعایی را تو گیو
برگذاشتن، نه نه خوب نیست، خوب نیست، نه همین اگر اختصاری باشه توی پرانتز میذاریم، یا حتی مثلا این رو گاهی ببینیم که اصلا توی پرانتز هم نذاریم اشکال نداره، مثلا علی علیه السلام اینطوری بدون پرانتز هم میشه گذاشت. بله، برای جدا کردن مجزا کردن فرض توضیحی، فرض بزرگه این همون عبارت در این گروه از کلمات، مزرعه است به شکل مستطیل به طول 20 متر و عرض 14 متر. خب وقتی که مستطیل گفتیم، حالا توضیح میدیم طول ارزش رو، تفصیلش رو به طول 20 متر درزه. اینجا بعد از مسافه رو ویرگول میذاریم چون توضیح بانید. برای جدا کردن بند یا فرض غیر تهدیدی، غیر تهدیدی گفتم یعنی این که محدود نمی کنه این موصوف خودش رو. در این نهی انواع غلات، البته اینجا شاهده که آورده زیاد مناسب نیست، مخصوصا گندم به خوبی به عمل می آید، ولی ما اینجا غیر تهدیدی رو شاهد برش آوردیم. نه اون به طول بسو بله تهدیدی است، ولی اونجا توضیح داره دیگه. نه تهدیدی است، یعنی شما اگر بگید اینو وردارید مستطیل دیگه مربع که نمیشه، که
مربع نمیشه، ولی اون حکمی
رو
که برای مستطیل
میخوام بیاریم فعلش نه، به این محدود که میگیم اینه که یعنی اون از صورت مستطیلی بندازه، اینو میگیم محدود میکنه، نه اینکه به اصطلاح توصیف، البته توصیف میکنه اون رو، مستطیل رو توصیف میکنه، میگه به طول 20 متر درز 14، ولی اگه این بندازه به مستطیل دیگه مربع نمیشه، دایره نمیشه، زوزنقه نمیشه، مستطیل مستطیله. یعنی غلط نیست مدرس به شکل مستطیل، یعنی نمیتونم شما ایراد بگیرم که آقا چرا گفتی به شکل مستطیل، بقیهش نگفتی، ولی غلط نگفتیم، ممکنه شما همه اطلاعاتو بشنوید ولی غلط نگفتی، همونه فرق نمیکنه. این ایرادی است که این هفته که دوستان اینجا چیز کردن، اقامه کردن، ولی این ایراد وارد نیست، یعنی سوء تفاهم شد، فکر کردن که مقصود از تهدید، تهدید و غیر تهدید اینه که من اصلا یک چیزی رو توصیف میکنیم. شما این مستطیل رو وقتی که توصیف میکنید میگید ارزش اینقدر، طولش اینقدر، این رو از نظر به اعتبار مستطیل بودن از سایر مستطیل ها جدا نمی کنید، نظر میدید، یعنی این از مقوله مستطیلی جدا نمی کنید، از این لحاظ محدودش نمی کنید. اینه
بله،
هم مقصود همینه، وقتی که ما میگیم تهدیدی و غیر تهدیدی بله توصیفش میکنه
برای این کار مثلا میکنه.
بله،
من در اون صورت ما تحقیلی که با
بکنیم
این
تحقیل
تعیین کننده
است. حالا اینجا البته یک چیزی نداره، یعنی یه حکمی نداره، مزرعی است به شکل مستطیل. بله، اینجا حکمی نداره، ولی اگر حکم داشته باشه در این حکم داشت دید که چجوریه، آیا در داشتن این توصیف ضرری میزنه به این حکم، این حکم رو از اعتبار میندازه یا نمیندازه، اینه در اینجا نداره که تابستونیم بگیم. در وقتی که از اعتبار نمیندازه این حکم رو، حکم به قوت خودش باقیست، در اینجا این تهدیدی نیست، ولی اگر از اعتبار بندازه تهدیدی میشه.
من
دکتر محمود که که همسایی ماسالی میشه گفته این که ممکن چند تو گفته نعمی همسایی ما باشه و اینها، البته از نظر برای ایراد گیره خوبه این ایراد، ولی خوب ایراد چیزی است در وارد نیست به زبان معمولی که در مثلا در ارتباط هست، دو نفر با هم دیگه در ارتباط هست، اون میفهمی که بکر محمود کیه، معمولی محدودش نمی کنه، حقاً محدودش نمی کنه. بله، بعد نوشته که جدا کردن فراز یا بند تهدیدی مجاز نیست. حالا چند تا مسار زدیم، البته من مسارهای دیگر اینجا آوردم، این مسار را هم جرمت که بخورد و بدهد به عذابت که روزه دارد بنهد، یعنی نه هر جرم مردی بهتر از عابد هست. البته این مثال زیاد خوبی است، برای اینکه مثلا اینها عموم خصوص منبج هم دیگه، یعنی ممکن جامد عابد باشه، عابد هم جامد باشه، بعضی از عابد ها جامد هم، بعضی از جامد هم عابد هم، یعنی اینجا زیاد مثال خوبی است، ولی به هر حال اینجا بند تهدیدی است، یعنی نه هر جامدی، جوانمردی که بخورد به بدهد. البته این مثال درستش برای که هر جوانمردی میخورد و میدهد، یعنی خودش تنها نمیخورد ولی جوانمرد نیست. به هر حال ده از عادت که روزی برده. یا مثلا در اینجا از سعدی به اصطلاح بهانه میکنن این کلام سعدی رو، میگن که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. دروغ مصلحت آمیز حکم کاملا درستی است، دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. سعدی نگفته که دروغ مصلحت آمیز کار خوبه، مقایسه کرده دو چیز رو، یکی دروغ مصلحت آمیز رو، یکی راست فتنه انگیز رو. وقتی که این دو سر با هم مقایسه کرده گفته این بهتر از اونه، ولی معلومه که خود دروغ مصلحت آمیز هم خوب باشه. ایراد میکنم به سعدی، در واقع سعدی در اینجا هیچ گزکی به دست نمیده، حکم نکنه در واقع دروغ مصلحت آمیز درست خوب یا بده مطلقا، مقایسه کرده او رو با راست فتنه انگیز، گفته که دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیز. بله در این هم عرض بکنم، اگر بندهای همپایه بلند باشند، اگر حرف رفت بین بندهای همپایه حذف شده باشد و بندهای نیست کوتاه باشند، گفتم وقتی که اون نقش نمای همپایگی رو ما حذف میکنیم جه چی میذاریم؟ نیرگون میذاریم، میآیند میروند، حوایجی دارند. این میبینید که کلام فروریس وقتی که متفقین وارد ایران شدن، به اصطلاح متفقین وارد ایران شدن در جنگ جهانی دوم، مرحوم فروغی خواست در مجلس مثلا دفاع کنه از این قراردادی که در اونها مخواست ببنده، گفته که می آیند می روند، هوایجی دارند، با ما کاری ندارند، فعال این که با ما خیلی کار داشتند. اما اصلا در اون شرایط اینها نرسی از حق گذاشت، اما نمی خواهم اظهار نظر بکنم چون اصلا وارد سیاست نیستم، نرسی از حق گذاشت که در اون شرایط با اون آمادگی که ما داشتیم و که تیمسارها بنزین پادگان رو بار میکردن، فرار میکردن، بنزینش هم با خودشون میبردن با چند کامیون، اینها در اون شرایط خب ایران که نمیتونست اصلا مقاومت بکنه بجنگه، جز اینکه ملت آسیب ببینه این چیزی نبود. عاقلانه این بود که بالاخره یه طوری مدارا میکردن. ولی به هر حال این جمله دیگه تاریخی شده، می آیند می روند، هوایجی دارند، با ما کاری ندارند. خیلی این رو شما خودتون هم ملاحظه بفرمایید، ما تقریبا بیشترش رو گفتیم، یعنی چیز زیادی نمونده. به طور خلاصه بخوام بگم این ویرگون گروه های مستقل رو از هم جدا میکنه، گاهی به جای واو عطف یا نقش نمای همپایگی قرار میگیره، بعد از گروه قیدی به کار میره، بعد از بند غیر تهدیدی به کار میره، وقتی که جمله پیرو سله باشه بین بندهای همپایه قرار میگیره، یعنی بین اون جمله های همپایه. بله در موقعی که بند قیدی خیلی کوتاه باشه ویرگول به کار نمیبرن، بعد از بند اسمی، یعنی قبل از بند اسمی به بند وصفی هم به کار نمی برن، گاهی برای رفع ابهام به کار می برن. مثلا میگن که این کتاب راهنمای معلم است، اگر ویرگول نذاریم بعد از این ممکن بخونن این کتاب راهنمای معلم است. چون در چاپ ما ممکنه که این زیر زبر و اینها رو نداشته باشیم، اگه داشته باشیم که مهمی نداره، مثلا این میخوایم بگیم کتاب راهنمای معلم است. خب این کتاب راهنمای معلم است دیگه، چون اینجا کتاب زیر رو گذاشتیم دیگه نمیخواد در اینجا هیچی بذاریم. ولی اگه این رو نداشته باشیم ممکنه بخونیم این کتاب راهنمای معلم است، اینی که اینجا یه ویرگول بذاریم بهتر هست، که این ابهام رو رفع کنه. این فقط نمیگه میگوی جای میگوی باشه. چرا جای میگوی نیست؟ برای که گفتیم بین اجزای اصلی جمله نفصلی نمیدازیم. ولی در اینجا استثناء محض رفع ابهام، محض پیشبینی یا پیشگیری از ابهام، ما این ویرگول رو میذاریم. اون هم اگر امکان فنی داشته باشیم که اینجا زیر زبر بذاریم، اگر داشته باشیم که نمیخواد. چرا دیگه؟ این کتاب راهنمای معلم است، درسته؟ نه، میگه سخت و دستوری فرق میکنه. یعنی این کتاب راهنمای معلم است. نه نه دیگه، یعنی این دیگه میخواد، این کتاب راهنمای معلم است.
بازم ممکن این کتاب بخونه.
بله، نه در اینجا نمیذارن دیگه، این کتاب راهنمای، چون اون معمولا این کتاب راهنمای معلم است، اینطوری بنویسن اونطوری میخونن. حالا اگر چیز داشته باشیم که اینطوری شدید سکون بذاریم، اگر امکان فنی بهتر فنی اینه دیگه، قاعده نیست اون، اون فقط برای رفع ابهامه. بله، اون ممکنه اگر اونطور شما فکر میکنید که ابهام ایجاد میکنه، این کتاب راهنمای معلم است. یعنی به جای سکون ما این ویرگول رو میذاریم. بله الان میذارن، الان میشه. بله الان این امکانات فنی هست، این مالی وقتی بود که نبود این امکانات. خب اگه سوالی هست بفرمایید.